الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. الا ان يهمل اليمين على يمين البايع على نفي العلم و يراد من البينه البينه تو على اعلام المشتري بتعدد. میفرمان که صحبت سر این صورت سوم بود که اگر که تعدد و تبعوض که گفتیم حاصل میشه به واسطه تعدد مشتری باشه، دو نفر یک جنس واحدی را از یک کسی خریداری کردن، حالا معیوبه، احد مشتریان میخواد حصه‌ش را فصل کند، دیگری میخواد فصل نکنه، این محل بحث بود. خب صحبت‌ها شد تا رسیدیم به کلام شیخ طوسی رحمت الله. فرمود کلام شیخ طوسی صدر و ذیلش که انسان نگاه کنه ظاهرش اینه که مال جایی که قبول واحد باشه اونجا محل نزاعه، جایی که قبول از شریکین متعدد واقع بشه اونجا هیچ نزاعی نیست که احد شریکین میتونه حصه‌شو پس بده، جایی که قبول واحد باشه. اما اونجا هم که قبول واحد باشه تفصیل داده بین جایی که بایه عالم باشه به این که برای شرکت میخره یا جاهل، فرمود ظاهرش اینه. اما تمام کلام شیخ طوسی که نگاه کنیم به من این مطلب را اعطا میکنه که ملاک در نظر شیخ طوسی اینه که عقد به حسب واقع مال اسنین باشه ولو قبولش واحد باشه. اگر ثابت شد که العقد لسنین ولو کان القبول واحدن اون وقت میتونن تبعیض کنن. اون وقت فرمود برای خاطر این که گفته جایز نیست که مشتری فصل کنه و بایه قولش مقدمه، تعلیل کرده گفته جایز نیست. چرا گفته جایز نیست؟ یک علتی واسه ذکر کرده که اون میسازه با این که باید قبول عرض میشود که باید که عقل اسنین باشه یا عقل واحد باشه، به جهت که تعلیل کرده گفته حرف مشتری خلاف ظاهره، در خلاف ظاهر حرف میزنه و با یه قولش بر طبق ظاهره این قسم بخوره قولش مقدمه، در اینجور میگه، نمیگه که نمیتونه پس بده چون با یه عالم نبوده، اینجور تعلیل نمیکنه. این یکم این جهت که گفته بای قولش مقدمه به یمینه، ظاهر به یمینه اینه که قسم بخوره بای عرض میشد قسم بخوره بگه والله برای خودت خریدی، اینجور قسم بخوره، که این لازمش اینه که اگر مشتری بینه داشت بینش قبول میشد. اون بینه چی میگه؟ بینه شهادت میده که برای شرکت خریده، پس قسم میخوره بای میگه والله برای خودت خریدی، که لازمه این که یمین بای پذیرفته میشه مستلزم اینه که اگه مشتری بیانه داشت بیانه اون قبول میشه، اون اگه اون بیانه بیاره چی میگه؟ بیانه شهادت میده که برای شرکت خریده. پس هم دور میزنه به این که عقل به حسب واقع لسنین باشه ولو قبولش واحد، مگر این که بگیم اینه که شیخ طوسی فرموده بای قولش مقدمه مع یمینه قسم، و اینجوری معنا نکن که بای قسم میخوره میگه والله برای خودت خریدی، قسم میخوره میگه والله من نمیدونستم که برای شرکت خریدی، قسم میخوره بر نفیه. اونا اگر اونم بیانه بیاره بیانه ها نمیگن که برای شرکت خریداری کرده، بیانه شهادت میده میگه تو نه خبر کرد که برای شرکت میخره، قسم بایه بر نفیه علم خودشه میگه من نمیدونستم برای شرکت بود، مستلزم اینه که اگر این بیانه بیاره بیانهش قبول میشه، بیانه بیاره بیانه و چی شهادت میده؟ شهادت میده میگه خبرت کرد که برای شرکته. اگر اینجور بگیم اون وقت برمیگرده به این که قبول واحد باشه نه این که واقعا مال اسنین باشه، مگر بر این معنا حملش کنیم. بعد میفرمان و کیفکان، حالا هرچه باشه مبنای مسئله به نظر شیخ طوسی اینه که آیا عقل به واسطه این که در واقع مشتری متعدده عقل متعدد میشه یا عقل واحده؟ اگر عقل متعدد باشه به نظرشون تبعیض جایز هست، یک کسی حصه‌شو پس میده دیگری پس نمیده، اما اگر عقل به واسطه تعدد مشتری تعدد پیدا نکرد تبعیض و تفرقه جایز نیست. پس به حسب نظر شیخ طوسی دوره به این میزنه که آیا عقل عقد واحده یا عقد متعدده. این از حالا می فرمان اقوا به نظر من اینه که مطلقا جایز نیست. ما خواه مشتری به بایه بگه برای شرکت خریدم یا نگه، ما خواه از میشد اون توجیهی که در کلام شعر کردیم که عقل واقعا لسنم باشه یا نه، هرچی ما خواه باشه اگر دو مشتری یه جنسی خریداری کنم معیوب بیرون بیا نمیتونه احد مشتریان حصهشو پس بده و مشتری دیگری پس نده، مطلقا جایز نیست. چرا؟ به جهت که میفرمان یه حق واحدی در این بین هست، متقرمون بسنه، تقرم و قوامش به این دو نفره، یا جفتی پس بدید یا جفتی امضا کنید و عرش بگیرید، یا یکی حصهشو پس بده یکی دیگری پس نده، چنین حقی ما نداریم. یه حق واحد متقدم به اسنه. دلیلی نداریم که هر کسی در حصش یه حق مستقل داره، دلیل نداریم که یه حق واحده. بعد اگر دلیل داشتیم که دلیل دلالت میکرد که کل واحد من هما یه حق مستقل در حصه خودش داره، خب فصل میکرد حصش ها. اونی که ما دلیل داریم یه حق واحده، یه حق الخیاره، اونم متقدم است به اسنه. هم بعد بفرمان خود دلیلی که ما نداریم، مثلا ببینیم میشه واسه چی درست کنیم. میگن فرمان مگر اطلاق اخبار و اطلاق فتوای علما. گفتن منش درا شیئا معیبا، هر کس یه چیز معیوق منش درا معیبا حق فحص داره. حالا بگیم اینجام که این دوتا مشتری یه چیز خریدن معیوب در آمده، خب این آدمم که این یه نفرم برای صادق خو اش درا شیئا معیبا، مگر این یه حسی از این مال مالک نیق مالکه که اون آدم اشترا شیئن معیبن رفیقش، اینم اشترا شیئن معیبن، به هر دو صادقه. به اطلاق این کلام تمسک کنیم، بگیم خود چون فرمیدن اشترا شیئن معیبن حق فصل داره، خب احد مشتریان مگر صد نمی کنه که اشترا شیئن معیبن مخواه فصل کنه؟ مگر به این اطلاق تمسک کنیم، اینم اشکال داره. اشکالش اینه که وقتی دقت می کنیم این اطلاق کلمات علما و اخبار انصراف داره الی غیر هذا المقام، به غیر این مقام انصراف داره. به کدوم مقام انصراف داره؟ چون وقتی که انسان شیء معیوب میخره ولو جز ان باشه که میگید صادقه، این دو رقمه، یعنی جز معیوب که آدم میخره دو رقمه. یه وقت یه آدمی هست یه مال معیوب داره، یه بایه ما یه مقدارش ازش میخریم، یه فرش معیوب داره نصف این فرش ازش میخریم، این یه جا. یه وقت نه، همین فرش معیوب به دو نفر فروخته، دو تا منش درا معیبن داریم، یه اشترا معیبن داریم که آدم از خود با یه جزش میخره، اون یه جوره. یه جز هم یه قسم هم داریم که اشترا معیبن اینه که یه تیکش خودش مالک یه تیکش رفیقش، اینم صد میکنه. اما وقتی دقت میکنیم این اختصاص داره الی غیر هذا المقام، به جای که آدم از خود با یه نفری یه تیکش بخره معیبن، خب از خودش خرده به خودش پس میده. این قسم از این قسم انصراف داره که دو نفری یک شی معیب بخرن، حالا یکیشون بخواد پس بده یکیشون پس نده، بگیم اینم صد میکند اشترا معیبن. وقتی اشترا معیبن صد کرد، پس حق پس دادن داره، انصراف داره الی غیر هذا المقام. این مقام نه، صبر کن صبر کن. اما علاوه بر این برفرضم ظهور، برفرض ظهور، برفرض اطلاق کلمات علما و اخبار ظهور داره که نه من اشترا معیبن، چه خودم تک خودش از بایه بخرم یا جفتیمون کل معیبا بخریم، هر دو را صد میکنن، خب بازم نمیتونه پس بده. چرا؟ برای خاطری که همین که حصه تا پس میدی این نقصه، این نقص مانه از رده، بجاید که دارید مال بایه را تفریق و تشخیص درش قرار میدی، این برای بایه نقصه که یه خورده از مالش اونجا بمونه پس ندن، یه خود جا تو پس بده. حالا ورای این نقصی که واقع میشه و این عدم قیام به عینه، آخه باید صدق کند که شیء قائم به عینه هست، تو حس خودت پس میدی که همین شیء قائم به عینه هستش، یه تیکشه همش نی. ولو حالا که تیکه شده به فعل الممسک لحسته، اون رفیقم که حسش امسا کرد و پس نداده، به فعل او ناقص شده، من که کاری نکردم، من خودم پس میدم. ولو این نقصان و این عدم قیام شی به عینه به فعل اون ممسک حاصل شده، اما باعث میشه که تو حسرت که پس میدی فسخ درست نه. حالا بفرما چرا؟ مگه هر کس سلطنت بر مالش داره باید پس بده؟ نه، تو دنیا معنا گفتن هر کس سلطنت بر مالش داره معناش که حق داره پس بده به صاحبه، نه ابدا، هیچ کس الناس مسلطون اینجوری معنا نکرده که هر که بر مال سلطنت داره حقم داره پس بده به صاحب اولی. ها؟ باشه اگر دلیلی بر خیار نداری، چه وجهی داره که میخوای پس بدی؟ ما دلیل اقامت کنی که حق فصل دارم، به چه دلیل میگه حق فصل داری؟ جفتی اگر فصل میکنید بله حق داری، یه حق واحدی که متقرن به اصلی نداری، اما یه حق دو حق مستقل، یه حق مستقل تو داری یه حق مستقل رفیقت، این دلیل ما خواهی که از کجا میگی دارم؟ که شما هستید و این اطلاق کلمات علما و اخبار منش در آن معیبن میگی جزء معیب میگیره. اولا که انصراف در الی غیر حاضر مبا مال جای کادم یه جزء از معیب از صاحبش تک بخره خودش تنها، خب حالا همین جزء معیب پس میده. این مقام دیگه نمیگیره کادم یه جزءش خودش بخره یه جزءش رفیقش، جفتی برن از یک کسی بخرن مستقلا که خودت نخریده ای که جفتی مال معیب خریداری کردی، اینا نمیگیره. حالا بر فرضم ظهور داشته باشه که نه، چه خودم تک یه جزء معیوب بخرم حق فصل دارم، چه خودم با رفیقم یه معیوب بخرم بازم حق دارم، بر فرضم ظهور داره، اینه که تو مخواه حس خودت پس بدی رفیقت مخواه حسش خودت پس داره، این باعث یک نقصی میشه در این مال و باعث زیر این نقصان نمیره، عهده نمیگیره این نقصان، این ضرره برش. و علاوه بر روایت مرسلم مگر نمیفرمود باید شیء قائما بینه باشه؟ این نیست که همه این معیوباتو در این پس میده که قائما بینه هست. حالا این عدم قیام بین ولو به فعل رفیق درست شده، اون چون حسش را امساک کرده پس نداده، به فعل او این نقصان و این عدم قیام حاصل شده. خب ما چه؟ بالاخره ما مالمونا تام و تمام باید پس بدی. میفرمان وقت از این بیاناتی که واسهتون کردم معلوم شد که فهم نمی کنه عقل متعدد باشه یا واحد. آقای کلام شیخ هی دور به این میگفت میزنه که عقل متعدد یا واحد، میگه رو مبنای من این شریکین که یه چیز را خریداری کرده، احد و شریکین خریداری کرده برای شرکت، عقل میشه چه جفتشون برن با هم بخرن یکیشون برن با هم بخرن، اعلام کنه یا اعلام نکند، عقل متعدد بدانیم یا ندانیم حق فصل نداره. فرمان از این بیانات من واضح شد که ولو عقدم متعدد باشد بازم با جفتی پس بده، حق نداری تو استتا پس بده رفیقت پس نده. خب باشه ها دلش مخواد پس بده رفیقش باید راضی کنه. خب مخواست از اول شریکی نخرید، مخواست از اول شریک نشی، از اول حواست جمع کن. چرا با یک کسی شریک میشه که نمتونی باید راضیش کنی؟ با یک کسی شریک بشه که بتونی راضیش کنی؟ ما از اول شریک نشی ده همه زرارا که شاره و هددار که نیست که جبران کنه که، خود خود جمع خود مردم باید حواسین جمع کنن که. مثلا اگر فردا قیامت خداوند حالا مردم مواخذه کرد چرا انجوری کردی، بگه کلا سرمون هشتن گولمون زدن، میگه باید گول نخوری، باید کلا سرت نره، ده همه را که خدا دستشونه نمیگه بزنه وسط بهشت، اراحت و طریق کرده را را نشون داده بسم الله هر که من خبر راه حقا مثلا. یشون همه را بگیره بکشه بهش، این وظیفه خدا هرگز نیست که. وظیفه خدا ایصال الی المطلوب همه مردم رو مقصد برسونه، یه کار نداره، نه وظیفش اراحت و طریقه. 124,000 پیغمبر و این همه کتاب اونا را بحث کردن، اینا هم انذار کرده، خب یاد بگیرن و بفهمن دیگه. خب اینا مخواد شرعی نشه با همچه آدمی، به خدا شو مربوطه که. بعد میفرمان میام حالا سراغ حرف علامه. کجا؟ اون اول که مسئله ترکه اون نه، اون شی واحد بود، بعضه به سمنن و بعضه به سمنن آخر، اون دو تا بیعه، این بالاخره یک عقدم یا ورا یه عقدم بگیم متعدده با که متعدده بازم نمیتونه پس بده. اون دو تا عقد جداه، این به منزله دو تایه، دو تا نیست حقیقتا که، به منزله دو تا. میگه به تو کما اینجوری، اونم میگن قبل تو، اونم میگن قبل تو، به منزله تردده. اما اون نه، نصف فرش اول میخره 5,000 تومان، نصفشم بعد میخره 6,000 تومان، اون دو عقد حقیقیه. اون البته تفرقه جایزه، اون غیر اونه. خب توجه کن، میفرمان بیام سراغ کلام علامه رحمت الله علیه. علامه میگفت تبعیض جایز هست و لیس اندی فیه بودون، اون حرفه میگفت لان البایه عد میشود که خودش به اختیار خودش تشخیص در مالش وارد کرده، خودش اخرجه و مشقسن. این ایجابی که خونده برای دو نفر، خودش مالش را تبعیض کرده و از ملکش خارج کرده. پس میتونه یک کسی حسش را پس بده که پس نده، ایچین حرفی بود دیروز، میگه خود بایه شقسه او یا بعضه او، خودش تشخیصش کرده به مشتری بیچاره چه مربوطه که، خودت این مال را موعظن از ملکت خارج کردی. اون حرفا میگه چی جواب میدی؟ علامه خب میگه میتونه پس بده. میفرمان اونم جوابش اینه کی بنده خدا بایه اخرجه مشقسن، کسی این کاری کرده؟ انما تبع ازد بالاخراج، کی خودش اخرجه مشخصا و موعظن، بل انما تبع ازد بالاخراج. یعنی چه؟ اون خواهش نکرده مشخص، بعد چه کار کرده؟ انما اون چنین کاری نکرده موعظن. وقت مرتبه پشتش میفرمان که بله انما تبع عذب بالاخراج. یعنی چی هست این هم؟ که این عرض میشود که تبعیض نکرده، اخراج نکرده این مال از ملک خودش موعظن. و انما تبع عذب بالاخراج، خب هر دوش که اخرجیه که پچیشی، چه فرقی کرد که؟ حالا این ها چجوری توجیه کنی؟ این گمان کن مقصودش این باشه، یعنی بایه که مالشا اخرجم و بعضم. پس اول گفته به تو کما یه جا انشاء روی مبیه واحد خونده که اخرجم و بعضم، نصفشا به تو میفروشم و نصفشا به او. اینجور که نگفته، که گفته اینه به شما دوتا میفروشم، که اخرجم و بعضم. و اینما تبع عذب بالاخراج، این بالاخراج معناش این باشه که معنای مصدری نیست، یعنی به خارج کردن، معنای اسم مصدری مقصود باشه، یعنی خروج به واسطه تبعضش شده. حالا که این مال از ملک خودش خارج شد، به واسطه اینکه مال از ملک او خارج شد به دو نفر، به واسطه این خروج تبعض حاصل میشه. پس با یک این مالا از ملکش خارج کردن مبعضن. لنما تبعض بالاخراج ای بالخروج، که نتیجه اخراجه ها. اسم مصدر یه اصطلاح نحویین دارن که هر مصدری که بر وزن اون فعل خودش نمیاد بهش میگن اسم مصدر. اختصل یختصل و بعد اختصال بیا میشه غسل، میگن غسل، اینا میگن اسم مصدر نحویه. توضع یتوضع و وضو، اینش میگن اسم مصدر، بعد توضع هم بیا، اونها اصطلاحشونه. مجتهدین اینا قبول دارن، یه اصطلاح دیگری هم دارن در اسم مصدر. نتیجه که از یک کاری حاصل میشه اینش میگن اسم مصدر. نتیجه اخراج خروجه. حالا مقصود شیخ اینه که این که بابا بنده خدا خارج نکرده این مال از ملک خودش موعظن، بگن نصفش به تو نصفش به او، بل انما تبع عذب بالاخراج، یعنی به واسطه این اخراج که آمد، اون خروجی که نتیجه این هست، به واسطه خروج متبعض شده، که این بنده خدا مالش تشخیص و تبعیض کرده که میگه ابن نداره پس بده. نه الانم که دارن انشاء میکنن مال واحده در از ملکش خارج میکنه، که اون نتیجه شه، اون نتیجه شه. این انشاء کامد، اون دوتا قبولم پشتش خود، یا یکی از شریکا قبول کرد، پس از آنی که این تملیک کرد اونم قبول کردن، این خروج ملک از اون شخص بند دو نفر که شد مبعض تبعیض درشه، که این بند خدا تبعیض انشاء کرده، که این مقصودش اینه. خواهش دارم گوش کن، مقصود باشه من که تبعیض نکردم، نتیجه کارم تبعیضه. باشه حالا توجه کن، میفرمان ما مقصودم نه که این برگرده به سرش همجوری که بوده، مقصود از خیار اینه باید مال مردم، مال بایه بهش برگرده همجوری که بوده. اگر برگردی بگی خواه، اگر خودش بدونه که برای شرکت میخرن خودش اقدام کرده، میفرمان اینو فایده نداره، مگر بایه بدونه که حکم شرعی مسئله جواز و تبعیضه ها، مسئله شا بدونه که اگر دوتا شریک از آدم چیز خریدن، یکیشون میتونه حسش رو پس بده، یکیشون پس نده. اگه بدونه که مسئله اینه، اون من عالم باشم میگه خودش اقدام کرده که یه خود چه پسش بدن و چه پسش ندن. تازه این که معلوم که نیست که مسئله محل خلافه، که در مشتری متعدد تبعیض جایز هست یا جایز نیست. پس اگر مسئله حکمش یه طرفی بود که تبعیض جایز بود، اونا میدونست میگفتی خودش اقدام کرده، اما خود مسئله محل خلافه که تبعیض و تفرقه جایز هست یا جایز نیست. و بالجمله فرق بین هذه المساله و المساله الاولى غیر وجیه، فرق میذارید بین مساله سوم میخواد بگه تبعیض جایزه و مساله اولا که مشتری میخواست فرش سالمه رو ور داره فرش معیوب رو پس بده، مساله این بود که تبعض در عهد وزن گفتید نمیشه. فرق بین این سومی و اولی غیر وجیه، درست نیست، هر دو شی حکم داره، همچنان که اونجا تبعض جایز نبود اینجا جایزه. اینم است اصاله از ثانی، سالش چه خوندی؟ ثانی اونجایی که تعدد در بایه فرض کنیم، از دو نفر یک مالی را به یه نفر میفروشن، دو نفر یه فرش مالکن، اون مال شرکتیه که مال هر دوشون هم میورشن به یه مشتری واحد. حالا مال معیوب در میان، حالا مشتری مخواه حصه یکی از بایی ها را پس بده، حصه یکی پس نده، این چطوره میفرمان ایب نداره؟ ایبی نداره که، ضرری به بایی نمیخورم. مگه تو نصف این فرشا بیشتر مالک بودی؟ اون نسبت داری پست میدی؟ اون نصف رفیق تا که مالک هستیم نمیخواه پس کنی، ضرری به بایی نمیخوره. از اول شریک داشته فصل، با دو نفری شریک بودن، حالا هم شریک داری، حالا هم که ما یه نفری خریداری کردیم حصه تو را پس میدیم، تو حالا در این فصل با ما شریک میشی. قبل از این که من بخرم شما دوتا با هم شریک بودید، حالا که این مشتری خریداری کرده حصه این بایی را پس میده، حصه اون را پس نمیده، حالا بایی با مشتری شریک میشه، عهد بایی با مشتری شریک میشه. اولم شرکت بوده حالا بوده، جوری نشده که. ها نه، حالا فرض کن که مال مشترکی بوده، فرض اینجوری کن. آن خویشب ندارم مال جدا اگر باشه که. بله باشه، خب خیلی خوب. اون مگم نمیدونست که آدم کار فصل داره؟ میگو شاید این حسه منو پس بده، من با من شریک میشم، منم سختمه با این شریک بشم. چرا اصلا از اول فروخ ما از حواسی جمع کنه اونم اونجور میشه؟ توجه کن. بعد میفرمان اگر فرض کردیم، اینم از این مسئله، اگر فرض کردیم که بایه و مشتری هر دو متعددن، دو تا بایه و دو تا مشتری، حالا این دو تا بایه مارشون رو فروختن جفتی به دو تا مشتری، یه عبد را دو نفر مالک بودن، این عبد را فروختن به دو نفر، حالا چه میشه؟ حالا این دو تا مشتری از هر بایه ربع عبد تملک کرده، به جهت که عبد نصفش مال اون از من بود، نصفش مال اون، نصف وقتی به دو نفر فروخت، خود ربع کلا این آدم منتقل کرده در این شخص، ربعش هم اون یکی، اون مشتری هم همونجور ربع اون یکی بهش منتقل کرده، ربع اون یکی. پس کل من المشترین تلقی ربع کرده از کل من البایعه، یه چهارم از این بایعه، یه چهارم از اون، اون مشتری دیگرم یه چهارم از این، یه چهارم از اون، همینجوریه. حالا یکی از این مشتریا میخواد حصه بایعه رو پس بده، حصه یکیشون، اون یه چهارم میخواد پس بده، خب پس بده، نصفا نمیتونه پس بده ها، میگه که اون یه چهارم بیم فروخته، همون یه چهارمی که اون بایی بیم منتقل کرده پسش میده، اون یه چهارمی که از دیگری بهش منتقل شده مثلا پس نده. ببینیم صحیح هست، میگه که کل من المشتریه تملک رب کرده از کل من البایه. ببینیم باعث تشخیص و تبعیض و اینا میشه یا نمیشه. حالا مخواب پس بده اون یه چهارمی که از او خریداری کرده، میتونه یا نه؟ اون وقت این برمیگرده عرض میشه، حکم مسئله سومو پیدا میکنه. یعنی اگر جوری بشه که باعث تبعیض و تشخیص بشه این مال او، بجد که تو یه چهارم شه که پس میدی، خود رفیقت یه چهارم شه پس نمیده، درسته یه چهارم از کلا من به تو منتقل کردم، یه چهارم به رفیقت، جوریه که حالا تو یه چهارم پس میدی رفیقت پس نمیده، خود در این نصفی که من مالک بودم تبعیض حاصل شده. مسئله سوم اینا میگفتیم جایز نیست، حالا با جایز نباشه. پس یا دوتاتون نصف منو پس بدید یا نه تو هم حق فصل نداری، بجد که کل من المشترین یه چهارم از این تملک کردن، یا هر دوتون دوتا رو آقای فصل کنید، یا اگر تو یه چهارم پس میدی اون یکی پس نمیده، درست نیست. تفرقه میفته در مال واحد اون بایه که نصفه نسبت به این دوتا مشتری و جایز نیست. این هم از این هم فرمان مال مسقطات رد. بعد میفرمان و اما مسقطات عرض چیه؟ نگفت خیار مسقطاتی داره، یه وقت به احد طرفه، یه وقت به کلا طرفه. حالا تا حالا مسقطات رد، حالا میام سراغ مسقطات عرش، که یه جاهایی هست که مبی معیوب آدم باید عرش نگیره، فقط حق داره رد کنه. کجایا؟ فهمیدن جایی که دو تا یه جنسی که ربویه به جنس خودش بفروشن، یه ظرف طلا را با چند مثقال طلا معامله کنه، یه ظرف نقره را با چند مثقال نقره معامله کنه. این کاسه طلا نقره ربویه، اون طلا نقره که راستش میگیره اونم ربویه. حالا وقتی کاسه را با طلا معاوضه، کاسه طلا را با طلا نساخته، یا کاسه نقره را با نقره که کاسه نیست، وقتی معاوضه کردن یکیش معیوب بود، مثلا کاسه معیوب بود، این حالا باید پس بده پولشو بگیره و سلام. یه حق نداره بگه عرششو بهم بده. تفاوت ما بین قیمت کاسه طلای معیوب و کاسه طلای سالم حق نداره. چرا؟ بجد که ربا میشه، چون کاسه فرض کنید 50 مثقال بوده، تو 50 مثقال طلا دادی، حالا که این معیوب هست بخوای 5 مثقال عرش بگیری، اما کم نه 55 مثقال طلا گرفته به 45 مثقال، اینجور میشه. اما تو در این زیاده میگیری، روا لازم میاد، روا جایز نیست. پس اگر که احد عوضن ربوی بود و اینا معاوضت کردن با جنس خودش و یکشون معیوب در آمد دادن حق پس دادن نداره، باید عرش بگیره. اراخه عرش بگیره و با لازم میان. حالا توجه کن، بعد میفرمان و یحتمل، احتمال دادن این شود که عرش جایز باشه. بگیم چه داره؟ همین کاسه معیوب ور میداره 5 مثقال طلا که تفاوت قیمتش از مثلا بایی میگیره یا مشتری از بایی میگیره. احتمال داره که بگیم عرش جایز هست، کمان که شافعی هم همینجور فتوا داده. علامه رحمت الله علیه هم یه توجیه برای شافعی ذکر کرده. شافعی هم میگفته اگر احد عوضین که ربقیه معیوب درا، آدم حق داره از غیر جنسش عرش بگیره، از جنس خودش نه. یعنی حالا که معیوبه یه 5 مثقال طلا نگی، مثلا یه 10 من برنج بگیر، اینجوری ها، یه تیکه فرش بگیر، از غیر جنس خودش عرش بگیر، از جنس خودش نگی. شافعی اینجور میگفته. علامه هم کلام شافعی رو توجیه کرده، گفته خب بد نیست این فتوای شافعی، برای خاطر اینکه ربا که حرامه، در اول معاوضه ربا حرامه، ابتداعا باید ربا نباشه. این حالا عقد ما خوندیم 50 مثقال به 50 مثقال، حالا بعدن که معیوب ما میخوام عرش بگیریم، این عرش بعدی به عقد سابق کار نداره که. عقد سابق واقع شده خالی عن ربا، ربا نبوده که. حالا میخوام به عنوان غرامت و عرش چیزی بگیریم، خب نداره که. علامه توجیه میکرده کلام شافعی را و میگفته که عرش میتونه بگیره، اما منتهاش خود علامه در تذکره فرمده حالا که اینجور شد، عرش هم میتونه از عوضن بگیره هم از غیر عوضن، یعنی هم از جنس خودش هم از غیر جنس خودش، هم میتونه عرشش طلا بگیره هم میتونه فرش بگیره. بجد که اگر از جنس جایز نباشه چرا جایز نمیگه ربا لازم میاد؟ بله خود از غیر جنس هم جایز نیست. اگر جایز ربا گیره این عرش گرفتن، چه از جنس خوده چه از غیر جنس خوده، اگر هم جایز نیست مطلقا جایز نیست، فرقی نداره که. اونم دنباله داره اینا تطبیق کنم تا ان شاء الله بعد. خب فرمود که یمینی که شیخ طوسی رحمت الله علیه فرمودن معنا کردیم اینه قسم میخوره بایه، میگه والله برای خودت خریدی، لازمش نه که اگر اون بیانه بیاره بیانش قبول میشه، بیانش هم باید شهادت بدن که بابا واسه شرکت خریداری کرده. این تا اینجا، الا این که نه جور دیگه معنا کنیم دیگه، مقصودش از یمین، یمین بر نفع علمه، میگه والله من نمیدونم برای شرکت خریده، اگرم این بیانه آورد بیانم شهادت میگم میدن که بابا جون خبرت کرد که برای شرکته. اگر اینجور بگیم اون وقت معناش این میشه که قبول واحد باشه یا قبول متعدد باشه، اینجور میشه. اون وقت این توجیه بعدی که کردیم که کلام شیخ برمیگرده به این که عقد در واقع لسنن باشه یا نباشه، اگر حرف دوم زدیم از این باید دست برداریم، همون ظاهر حرفشو بگیریم که اگر قبول متعدده بلا اشکال تبعید جایزه، اگر قبول واحد شد فرق است بین جهل و اون حرف ظاهر باید بگیریم. الا ان یهمل الیمین، مگر این که هم شود یمین بر یمین بایه، یعنی بایه قسم بخورد بر نفی علم، نه این که قسم بخورد بگه والله برای خودت خریدی، نه میگه والله من نمیدونم برای شرکت خریدی. و یراد من البینه، اگر مشتری بینه بیاره، اون وقت اراده شده است از بینه، البینه تو علی اعلام المشتری للبایه، یعنی شهادت، شهادت میدن میگن بابا جون مشتری خبرت کرد که بره شرکته، بینه شهادت میده بر اعلام کردن مشتری مر بایه رو به تعدد. حالا و کیفکان اون مقتضای تعامل رو بگیریم یا اون ظاهر رو بگیریم، و کیفکان فمبنا المسئله علی ما یظهر من کلام شیخ، مبنای مسئله بنابراین چرا که ظاهر میشد از کلام شیخ، الا تعدد العقد به تعدد المشتری، آیا به تعدد مشتری عقد متعدد میشه یا واحده، اگر متعدد شد تبعید جایزه، اگر نشد نه. بنابراین چرا که ظاهر میشد از کلام شیخ طوسی، پایه مسئله بر تعدد عقد است به تعدد مشتری و وحدته، والاقوا فی المسئله عدم جواز الافتراق، اقوای در مسئله که افتراق مطلقا جایز نیست، بهش بگه یا نگه. ظاهر کلام شیخ ها بگیریم یا مثلا اون حرف پایین که گفتیم ملاک این قرار داده که عقل واقعا لسنن باشه، هر چی بگیم تفریق جایز نیست، مطلقا جایز، عقل واحد باشه یا متعدد، عقل در مسئله عدم جواز افتراق است مطلقا، لان ثابت من الدلیل هنا، اونی که ثابت است از دلیل در این مسئله ما، خیار واحد متقوم به اسنه، یه خیار واحده که قوامش به اسنه، اینه دو تایی باید با هم پس بدی تبعیض نمیشه. فلیس لکل منهما الاستقلال، نیست برای هر یک از این مشتری استقلال در فرض. دلیلی نداریم بر تعدد خیار، یعنی هر مشتری نسبت به حصش خیار فصل داره. دلیلی نداریم بر تعدد خیار در اینجا الا اطلاق الفتاوا و النصوص، مگر اطلاق فتاوا و النصوص که فرمودن من اشترا معیبن، که بگیم اینم صد میکنه، اینم اشترا معیبن. دلیلی نداریم بر تعدد خیار در اینجا مگر اطلاق فتاوا و النصوص من ان من اشترا معیبن فهو بالخیار. فهمیدن هر کس چیز معیوب خریداری کند اختیار فصل داره. اما بگیم این من اشترا معیبن از شامل لمن اشترا جزء من المعیب، اونم که یه جزء از معیب خریده اینم اشترا معیبن، پس میتونه حسش پس بده. مگر اطلاق فتاوا و نصوص که این اطلاق شامل میشود کسی را که خریداری کرده یه جزء از معیوب، لکن نزاهد بعد از دقت انصراف داره الى غیر هذا المبان. اون آدمی هم که یه جز از معیوب میخره اونو میگیره، اما کجا؟ خودش تک برد با یه واحد نصف مال معیوب بخره، یه فرش معیوب داره با یه نصفش میخره، اینو میگیره. اما نه یه جایی که یه فرش معیوب به دو نفر فروخته اون دیگه نمیگیره، چون مستقلا نخریده. لکن نزاهد بعد تعمل ظاهر از این اطلاق بعض اینکه آدم دقت میکنه انصراف او الی غیر هذا المقام، این مقامو نمیگیره. خودش تک اگه نصف فرش خریده بود و معیوب بود چرا؟ حالا برای سلم نه که زورم داره که اینو میگیره، خب حالا که میخواد تبعیض کنه این نقصان درش وارد میشه، جایز نه. برای سلم نه ظهور، لکن لا ریبه فی ان رد هذا المبی منفردن، شکی نیست در این که بخواه این مبی را منفردن پس بده از مبی دیگری، این نقصون نقصون هر اصفیه نقصی درش حادث شده. گفتیم ای به حادث ما نصد رد به ای به قدیم، اینجا هم یه نقصیه مثلا، این نقصون هر اصفیه بل نیسا قائمن بینه، بلکه این حصه و جوزی که تو پس میدی که قائمن بینهی هست، کل مبی باید قائمن بینهی باشه، این قائمن بینهی نیست. بل نیسا قائمن بینه، ولو حالا که قائمن بینهی نیست و یک نقصی درش واقع شده به فعل رفیقت باشه، تو کاری نکردی، اون چون حصهشو پس نمیده نقص وارد کرده، خب به ما چه، بالاخره مال ناقصه، این قائمن بینهی نیست. ولو این که قائمن بینهی نیست، ولو این که نقصی درش هست به فعل الممسک، به فعل الممسک لحصته، به کار اونیا که حصش امسا کرده و پس نداده اون باعث شده، ولو به کار اون کسی که حصش امسا کرده، و این نقص و عدم قیام به این مانع اون من رد، مانع از رده. و از این بیان من که گفتم عدم قیام صادقه و نقص صادقه، از این بیان واضح شد که حق واحد باشه یا متعدد، تبعیض جایز نیست. و من ذالکه و از این بیان یولم، حالا که عدم قیام صدق بکند نقص صادقه است، یولمو قوت المن قوی است من، یعنی نمیتونه تبعیض کنن احد مشتریان، لن قلنا به تعدد الام، ولو بگیم عقدی که برای شریکین واقع میشه دو تا عقده. خب اینم از این. حالا این فرمان حرف علامه را چه میکنی که علما فرمودن به جهت تبعیت از او، گفتن خودش این مال خارج کرده مبعزن، میگه کی بنده خدا این کار کرده، یه جا مال از ملکش خارج کرده، خروج که محقق شده وقت درش تبعیزه. و ما ذکروه طبعا لتذکره، و اون چرا که علما ذکر کردن طبعا لتذکره، من ان تشخیص حصل به ایجاب البایه، گفتن این مشخص شدن و مبعث شدن به ایجاب خود بایه واقع شده که خودش باعث شده تبعیز کرده، این فرمان این درست نیست. و ما ذکروه فیه، یعنی درش اشکال هم فیه، فیه انه اخرجه غیر مبعزن، درش اشکاله، با این مال خارج کرده از ملکش غیر مبعزن، یه جا فروخته. و انما تبعز بالاخراج، وقتی از ملکش خارج کرد و تملیک کرد نتیجه اخراج که خروجه، پس از خروج وقت تبعیض لازم میاد، که فعل این باعث تبعیض شده، یعنی کی به فعلش تبعیض ایجاب شخونده، کی این تبعیض انشا کرده، انشاء تملیک واحد کرده نتیجه این تملیک خروجی هم وقت درش تبعیزه. و انما تبعز به واسطه اخراج، یعنی اخراج سبب شده که وقت خروج درش تبعوت هست، این احتمال هست. یه احتمال ضعیف دیگری هم داره که اون مقصود این باشه، فی انه اخرجه غیر مبعزن، یعنی یه جا فروخته. و انما تبعز بالاخراج، این بالاخراج نخوره به اخراج بایه، یعنی حالا که مشتری مخواهی خود چه پس بده رفیقش پس نمیده، اون کنجوری خارج میکنه باعث تبعوض میشه، با اینکه تبعیض نکرده که. این اخراج دومی راجب کارون باشه، یه مقام فرض کنه چون حسه خودش خارج میکنه به ملک بایه، اون باعث تبعیض میشه، بایه که تبعیض نکرده که، این احتمال هم هست. و انما تبعض به اخراج اون فاسخ، اون مجتری، اون عهد شریکه مثلا. و المقصود حصوله فی یاد البایه کما کان قبل الخروج. این قبل الخروج قرینه است که احتمال اولی درسته ها، به اخراج تبعیض نکرده، یعنی مبعضن خارج نکرده، به اخراج تبعیض حاصل شده، به یعنی به نتیجه طول اخراج که خروجه. الان هم یعنی خود خروجه پشتش دارم میفرمان، مقصود اینه که این مال حاصل بشه در ید بایه کماکان قبل الخروج، قبل از آنی که از ملکو خارج بشه به شما. و خلاف و ذالکه ضررون علی، خلاف این معنا ضرر است بر بایه. عربی میدونه صد چی تو میگم بدونه که این اقدامو فایده نداره، که مگر این که بدونه حکم مسئله جواز تفریقه، اونم که محل خلافه. و علم البایه به ذالک، صرف اینم که بایه عالم به این معناشه، لیس فیه اقدامون علی الضرر، بدونه بر این که دو نفری دارن میخرن، برای شرکت دارن میخره، که شیخ طوسی تفصیل داد مثلا. و علم البایه به ذالک، بدونه احد شریکن برای شرکت میخره، دهی صفی اقدامون علی الضرر، در این مورد کی با اقدام بر ضرر کرده، الا علی تقدیر کون حکم المسئله، مگر رو فرض این که حکم مسئله جواز تفریق باشه. وقتی جواز تفریق هم میدونستی که این حق داره یکی حس قچه تنها پس بده، قچه را به هر دو فروختی، ماست بگوی نفروشم به جفت تو. مگر بر فرض این که حکم مسئله جواز تبعیض باشد، و این محل کلامه. ولحاصل ان الفرق بین هذه المساله والمساله الاولى غير وجيه، اون مساله اولا که یک مشتری واحدی فرش سالم مخاور داره معیو پس بده میگه جایز نیست، حالا در مساله سوم بگید این مشتری حس خود چه پس میده اون پس نمیده جایزه، این درست نیست، هر دو مساله هر دو ممنوعه. ولی حاصل فرق بین این مساله و مساله اولی غیر وجیه، اینا واسه مساله سوم. و اما ثانی که بایه متعدد باشه، و هو تعدد البایه، فالظاهر عدم الخلاف فی جواز تفریق، حس این بایر مشتری میخواد پس بده، حس اون بایر پس نده، خب ضرری بونه نمیخوره که، ظاهر نه که خلافی نیست در جواز تفریق. از لا ضرر علی البایه به تفریق، من حس تو را پس میدم، حس روید را پس نمیدم، به تو چه ضرری میخوره؟ هیچ ضرری نمیخوره به این تفریق. اینم از این. ولغشترا اسنان من اسنه، حالا اگر دو نفر از دو نفر چیز خریدن، مشتری دو تا بایم دو تا، یه عبدی دارن دو نفری میورشن به دو نفر. ولوش ترا اسنان من اسنین عبدن واحدن، خریداری کنن دو نفر از دو نفر یه عبد واحدی را، فقدش ترا کلن من کلن ربعن، هر مشتری از هر بایه یه چهارم این عبد خریده، این مشتری یه چهارم از این خریده، یه چهارم از اون مشتری هم یه چهارم از این، یکی چهارم از این، فقدش ترا کلن من کلن ربعن، هر یکیشون مخواه یه چهارمی که از اون یکی خریده پس بده، حکم مسئله سوم داره، به جهت که دو تا چهارمه که یه چهارم من به تو منتقل کردم، یه چهارم بود جفتی، اگه پس میدید پس میدید، تفرقه درست نیست. فن اراد احدهما، اگه یکیشون یکی از این دو تا مشتری اراده کند، رد در ربع اله، اگر اراده کند احدهما رد در ربع اله احد البایین، رد کند یه چهارم به حد بایین، یعنی یه چهارمی که از یکی بهش منتقل شده میخواد پس بده، اون یه چهارم که از اون یکی منتقل شده میخواد پس نده، اگر اراده کند احد مشتریین رد یک چهارم را به حد بایین، دخل فی المسئله الثالثه، داخل در مسئله سومیه، بجد که دو تاتون تو یه چهارم با اون یه چهارم جفتی پس میدید، پس بدید تو یه چهارم پس میدید، درست نیست. خب حالا جایی که مثلا قابل قسمت افراز خارجی نباشه ها، چینی به هم زمه که بشه تصور کنیم که باعث ضررش میشه. فین اراد احد همان ربع رد کند ربع را به احد باین، دخل فی المسئله الثالثه، ولذا لا یجوز، ولذا جایز نیست، لان المعیار تبعض الصفقه، معیار تبعض صفقه است بر بایه واحد، حالا تو یه چهارم پس میدی، اون متاعش نصف این عبده متبعض شده و جایز. اینم مسئله یاس خطل عرش دون رد، اینا مسخطات رد، حالا یه جا هم داریم که عرش ساقط دون رد، حق فصل داره اما حق عرش نداره، یاس خطل عرش دون رد ساقط میشه، عرش دون رد فی موزه، در دو موزه، احد و ما از اشترا ربویان به جنسه. وقتی آدم یه جنس ربوی را خریدار کند به جنس خودش، طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، برنج با برنج، اینا اما فزهره ایبون فی عهده ما و عهد وزن معیوب باشه فلا عرشه، عرش نمیتونه بگیره، حذران من ربا، ربا لازم نه خود زیادیه دیگه، نه خلا ندارم، پنجا مسخال طلا هم کاسیه، اونم پنجا مسخاله، بله همینم، اگر نه کم اگر باشه خو هیچی، نه راست راستن معیوبه، نه اینکه که کم معیوبه، عب داره ها، کاسه پنجا مسخال، سمنش هم پنجا مسخال، اما کاسیه عب داره، کاسی طلایه اینجور هم توجه کن، فلا عرشه توجه کن، فلا عرشه حضرت من از ربا ده، اینو کم کم گوش کن واضح بشه که توجه کن، توجه کن روشن بشه، توجه کن، فلا عرشه، گوسان که ربوی نیست که توجه کن، فلا عرشه، خواهش دارم گوش، خواهش دارم گوش کن، تو چرا انقدر ابرام داری؟ میگه نه آخه، نه اول فلا عرشه حضرم من ربا، ربا لازم میاد که و یحتمل جواز الاخذ العرش، حالا میفر من احتمالم داره بتونه عرش بگیره، کمان که شافی وجه سوم اینه که میتونه عرش بگیره، یعنی عرش بگیره فل جمله، حالا فل جمله یعنی ولو من غیر الجنس، حالا نگیره عرشش ها، یه دمن گندم بگیره، دمن برنج بگیره مثلا، و یحتمل جواز اخذ عرش یعنی فل جمله نه جنس خودش، و نفع عنه البعث فی تذکره، و نفع کرده است از جواز اخذ عرش، علامه در تذکره بعث را نفع کرده، گفته ابی نداره که عرش بگیره، بعد ان حکاه وجها ثالثا، بعد ان که جواز اخذ عرش را وجه سوم از شافعی حکایت کرده که وجه سوم یه وجهش نه که هیچ عرش نگیره مطلقا، نه جنس و نه از غیر جنس، یه وجهش نه که مطلقا بگیره که از جنس و چه از غیر جنس، یکم تفصیله که از جنس نگیره از غیر جنس بگیره، برزانی که حکایت کرده اخذ عرش را وجه سوم برای بعض شافعیه، اما خود علامه توجیهش هم کرده موجهن لهو، یعنی علامه اخذ عرش توجیه کرده، گفته از ربا چی جواب میدی، گفته بابا جان ربا اول عقد اشکال داره، این مربوط به عقد سابق نیست، کال عرش میگیره، توجیه کرده بند المماثلت فی مال ربا، مماثلت در مال ربا، انما یشتره تو فبتدا الان، شرط از مثلیت در مال ربوی و کم و زیاد نبودن در ابتدای عقد، وقد حصلت، خود در اول عقد مواصلت بوده که کم و زیاد پنجا مسخال ظرفه بوده، پولم که دادیم پنجا مسخال طلا بوده که راست، در ابتدای عقد مواصلت حاصل شده، ول عرش و حق اون ثبت بعد ازاله، عرش یه حقیه که ثابت میشه بعد از اون عقد، لا یقده و فل عقد سابق، به عقد سابق لطمه نمیزنه که انتها، اما علامه خودش فرمیده حالا که اینجور شد عرش مطلقا جایزه، هم از غیر جنس هم از جنس، بجرد که چرا میگید از جنس درست نیست، میگید روال لازم میاد، میگم اگر روال لازم میاد از غیر جنس هم باشه روال لازم میاد، پس اگر روای مطلقا عقص عرش جایز نیست، اگر روان نیست مطلقا جایزه، تفسیر صحیح نیست، ثم ذکر ان الاغرب انه یجوز عقص العرش، علامه خود ذکر کرده که اقرب به نظر من این است که یجوز و عقص العرش من جنس الاوزه، همین کاسه که معیوبه پنج مثقال طلا عرشش بگیره با اینکه سمنش هم طلا بوده، ده این شافی نگفته، علامه واسش توجیه کرده، علامه برش درست کرده، آخه علامه دست میشه تو بعضی از کتبش یه فتوای که از دیگران میگه، آخه یه دلیل هست پیش خود واسش درست میکنه، میگه وحشش اینه، یعنی علامه توجیه کرده کلام شافعی ها، حالا اینا رو گوش کن، حالا همه صحبتاش میشه، حالا ما خارج نشدیم که از مسئله که حالا اولش تا ببینیم آخر شیخ قبول میکنه اینا را یا نه، حالا داریم همه حرفا رو میزنیم که نمیگه به حضرت عباس اینجوریه که، حالا صبر کن داریم چه میشه آخرش، خودش فرموده اقرب این است که یجوز و عقص العرش به جنس الاوزن لن الجنس، میگه اگر جنس ممتنع چون ربا لازم میاد خب از غیر جنس هم لازم میاد، پس باید اونم جایز باشه، یعنی داره اشکال میکنه به شافعی چرا تفسیر میدی، اگر از غیر جنس جایز شد از جنس هم جایزه، لأن الجنس لو امتنع اخذو، اگر جنس از جنس خودش بخوام عرش بگیرم اخذ عرش ممتنع باشد، لم تنع اخذو غیر الجنس، اخذ غیر جنس هم ممتنع باشد. چه روا لازم میاد در یک کاسه طلا میگیری که 50 مسخاله، اونم 50 مسخاله عرض میشه، بعد یه دانه من در گندم میگیری، خود در زیاد میگیری که حالا ولو غیر جنس باشه. لم تنع اخذ غیر جنس، لانه یکون بیع مال ربا به جنس معشی اخر، بجات این بیع مال ربوی میشه به جنسش معشی اخر. 50 مسخاله طلا گرفتی، یه ظرفی دادی، یه ظرفی گرفتی با دامن گندم با شیء اخر، چه فرق میکنه یه کاسه طلا 50 مسخالی بگیری با 5 مسخال طلا، یا نه شیء اخر که دامن گندمه، فرق نداره که متماثلن. میشه آدم 100 من گندم بده به 100 من گندم یه 5 منم برنج بگیره؟ خب نمیشه که. حالا تو فرض کن طلا با کاسه نگرفتی یه دامن برنج میگیری، چه فرق میکنه که؟ اگر ممتنع باشد عکسش از جنس، لمتن عکس عرش از غیر جنس، لانه یکون و بیع مال ربا به جنسی معشی آخر، انتها. تا میده خدا دنبالش فردا.